ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گم شده با 162 سرنشین ادامه دارد. سپاه پاسداران از مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق خبر داد. سه مأمور پلیس و دو شهروند عادی در درگیری با سارقان مسلح در شهرستان گلپایگان کشته شدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. جستجوها برای پیدا کردن هواپیمای گم شده خطوط هوایی ایر آسیا متعلق به مالزی که از بامداد یک شنبه گم شده است ادامه دارد. مقامات محلی گفتند آخرین جایی که هواپیما بر روی رادار دیده شده نقطه‌ای بر فراز دریای جاوا نزدیک جزیره سوماترا در غرب اندونزی بوده و گفته شده اندکی پیش از ناپدید شدن این هواپیما خلبان تقاضای تغییر ارتفاع برای عدم برخورد با هوای بد را داشته است. هواپیمای ایرباس خطوط هوایی ایر آسیا که از اندونزی به سنگاپور می‌رفت بامداد یک شنبه از رادار ناپدید شد. این هواپیما 162 مسافر و خدمه داشته است. به گفته مقامات اکثر مسافران هواپیما اندونزیایی بودند، اما شهروندانی از سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و فرانسه هم در این پرواز حضور داشتند. سپاه پاسداران ایران با تایید مرگ یکی از فرماندهان ارشدش در عراق گفته است که او در حین انجام مأموریت مستشاری برای مقابله با داعش در سامر را کشته شده است. روابط عمومی سپاه در بیانیه خود نام این فرمانده را حمید تقوی و درجه او را سرتیپ اعلام کرده و گفته است که او در زمان جنگ ایران و عراق از فرماندهان قرارگاه رمضان بوده است. همزمان خبرگزاری اهل بیت گزارش داده که آقای تقوی فرماندهی محور سامرا را بر عهده داشته و عصر روز شنبه در درگیری‌های منطقه بلد در استان صلاح الدین هدف تکتیراندازهای داعش قرار گرفته است. قرار است مراسم تشییع پیکر این فرماندهی سپاه روز دوشنبه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شود. مقامات انتظامی استان اصفهان با تایید وقوع درگیری‌های مسلحانه در شهر گلپایگان از مرگ سه مأمور پلیس و دو شهروند عادی در این درگیری‌ها خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالرضا آقاخانی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان روز یکشنبه در توضیح این حادثه گفت که سارقان مسلح پس از عبور از چند استان همجوار در ورودی شهر گلپایگان با پلیس درگیر شدند و پس از آن به خارج از شهر گریختند. به گفته این مقام ارشد پلیس در این درگیری سه تن از ماموران پلیس و دو شهروند عادی همراه یک نفر از سارقان کشته شدند و دو نفر از سارقان هم متواری هستند. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی پلیس ایران خبر داده که در جریان درگیری‌های مسلحانه در گلپایگان جانشین فرمانده انتظامی این شهر کشته شده است. ناتو پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه طی مراسمی به 13 سال ماموریت نظامی‌اش در افغانستان پایان داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در مراسمی که به دلیل تهدیدات امنیتی به شکل محرمانه در کابل برگزار شد، فرمانده ی نیروهای ناتو در افغانستان از عملکرد این یگان نظامی تقدیر کردند. در مدت 13 سال حضور ناتو در افغانستان نزدیک به 3500 تن از نیروهای این سازمان کشته شدند. از روز پنجشنبه و همزمان با شروع سال جدید میلادی، مأموریت نیروهای نظامی ناتو در افغانستان تنها به آموزش و حمایت تغییر خواهد کرد. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد پلیس جمهوری آذربایجان با حضور در خانه تعدادی از خبرنگاران این رادیو در باکو آنها را برای سوال و جواب به دادستانی برده است. روز جمعه ماموران دادستانی و پلیس جمهوری آذربایجان با حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو این دفتر را بازرسی کرده و تعدادی از مدارک را با خود برده و دفتر را پلمب کردند. بیشتر بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که در حرکتی که تیم وکلای این رادیو حتی طبق استانداردهای جمهوری آذربایجان غیر منتظره خواندند، پلیس این کشور شامگاه شنبه به در خانه دست کم 4 خبرنگار رادیو اروپای آزاد در باکو رفته و از آنها خواسته که برای پاسخ دادن به سوالات همراه پلیس به دفتر دادستانی بروند. از 8 خبرنگار دیگر هم خواسته شده روز دوشنبه به دادستانی مراجعه کنند. یکی از وکلای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که به دلیل دلایل امنیت شخصی مایل نبود نامش فاش شود، به رادیو اروپای آزاد گفت که این افراد با تهدید و به زور به دفتر دادستانی برده شدند. او همچنین گفت که با احضار این افراد در روزهای تعطیل آخر هفته در جمهوری آذربایجان امکان دفاع قانونی و داشتن وکیل از آنها سلب شده. طبق قوانین جمهوری آذربایجان یک فرد معمولاً از طریق تلفن یا احضاریه رسمی به دادستانی احضار می شود تا امکان داشته باشد با وکیلش حاضر شود. نناد پیچ رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با محکوم کردن این اقدام گفت مقام‌های جمهوری آذربایجان با این کار برای خبرنگاران این رادیو و خانواده‌هایشان ایجاد رعب و وحشت می‌کنند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارش می‌دهد که در یک مورد بعد از مراجعه ماموران دادستانی به خانه یکی از خبرنگاران، مادر او در را باز کرده و پلیس به او گفته که دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو بسته شده و دخترش باید برای آنچه گفتگو نامیدند با آنها برود. بر اساس بیانیه رادیو اروپای آزاد، علاوه بر خبرنگاران این رادیو، پلیس به خانه زن نظافتکاری که در دفتر این رادیو کار می‌کرده هم مراجعه کرده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، به همه خبرنگاران گفته شده که اگر به دادستانی مراجعه نکنند، آنها را به زور می‌برند. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو جمعه صبح مورد هجوم ماموران دادستانی و پلیس قرار گرفت و پلمب شد. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما مدت این تعطیلی را اعلام نکردند. سیاوش نوروزوف، معاون دبیر اجرایی حزب حاکم ینی آذربایجان، روز جمعه دلیل حمله به دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو را مسئله امنیت ملی نامید و گفت هر جایی که برای کشورهای خارجی و لابی ارمنستان کار می‌کند باید جستجو و تفتیش شود. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسماعیلوا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسماعیلوا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یک شنبه با دفاع از عملکرد مجلس در بررسی برداشت 4,100,000,000 دلاری از صندوق توسعه ملی از مسئولان دولت حسن روحانی خواست در برابر قانون مطیع باشند. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای لاریجانی روز یک شنبه در جلسه علنی مجلس در پاسخ به تذکر احمد توکلی گفت نشانه مبنی بر اینکه تخلف قانونی در روال کار مجلس در جریان بررسی این موضوع صورت گرفته باشد دیده نشده. آقای لاریجانی همچنین گفت مسئولان دولتی باید مطیع قانون باشند. محمد باقر نوبخت روز شنبه 6 دی ماه از نمایندگان مجلس خواسته بود که درباره ادعای برداشت غیرقانونی 4,100,000,000 دلار از صندوق توسعه ملی از دولت و ملت ایران عذرخواهی کنند. در آستانه روز 9 دی حمله اصولگرایان به رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 شدت گرفته است. حتی آیت الله مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، روز شنبه گفت که حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مانع اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. در روز 9 دی سال 88، هواداران جمهوری اسلامی در اعتراض به تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات سال 88 تظاهرات کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
در آستانه سالگرد روز 9 دی، اصولگرایان دست به تبلیغات گسترده‌ای علیه اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و رهبران جنبش سبز زدند و پایان گرفتن این اعتراض‌ها را نه ناشی از سرکوب خشونتبار معترضین که حضور مردم در صحنه می‌خوانند. در آخرین اظهار نظرها، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با خط قرمز خواندن به گفته او فتنه برای نظام، به خبرگزاری فارس میگوید به گفته او فتنه‌گران در دستگاه‌های تصمیم گیرنده نظام جایی ندارند. الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس هم شنبه شب در برنامه نگاهی که شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفت جریان به گفته او فتنه ربطی به اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات نداشت.
اصل اتفاقی که در 88 افتاد با انتخابات همزمان شد، یه عده به غلط تصورشون به اینه که فتنه ناظر به انتخابات 88. اونهایی که فتنه رو طراحی کردن، مدیریت کردن و همه ابزار و عواملش رو گرد آوردن برای اینکه یک همچه فتنه عمیق و وسیع رو شکل بدن، اونها تلقیشون این بود که انتخابات ظرف اجتماعی و فرصتی است که از این فرصت میشه استفاده کرد.
آقای نادران در همین برنامه حتی گناه اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تن دادن جمهوری اسلامی به مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 را هم به گردن اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌اندازد.
امروز فشارهایی که می‌بینید اونا دارن در مذاکرات هسته‌ای برای ما میارن که دولت ما مجبور شده برای اعتمادسازی بیشتر فوردو رو تعطیل کنه، 20% رو متوقف کنه، کلی امتیازات بده. این امتیازات در اون موقع نه مطالبه اونا بود نه دادنی بود. این مطالباتی که ما امروز داریم میدیم آثار اتفاقاتی است که تو 88 افتاده.
مدافعین پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 در گفته‌های خود خواسته یا ناخواسته به ابعاد گسترده اجتماعی این اعتراض‌ها اذعان می‌کنند. از جمله الیاس نادران شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی گفت که این اعتراض‌ها خانواده‌ها و جامعه را دچار چند دستگی کرد.
در فتنه 88 یک دوگانگی و دو قطبی در حوزه اجتماعی درست کردند. این شکاف اجتماعی حداقلش اینه که برادری و دوستی رو در بین خانواده ها، در بین همکلاسی ها و در بین مجموعه های اجتماعی مختلف مخدوش میکنه. پدر و پسر، دو تا برادر با هم، برادر و خواهر با هم، سر همین بحث ها تا ماها درگیر بودن.
رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم روز جمعه در برنامه شناسنامه شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی گفت اصولگرایان مجبور بودند با چنگ و دندان از نماز جمعه دفاع کنند.
جریان فتنه 88 خب خسارتاش خیلی زیاد بود. اون هفته ای هم که قرار شد جناب آقای هاشمی بیاد نماز جمعه، ما واقعا از یکی دو روز قبل شب و روز بسیار سختی داشتیم که نماز جمعه رو چگونه کنترل کنیم. هر آن ممکن بود که نماز جمعه رو به هم بریزن و نگذارن ایشون صحبت کنه. ما با چنگ و دندان سعی کردیم که نماز جمعه اون روز رو حفظ کنیم. اگر می‌خواست نماز جمعه اون روز به هم بریزه، معلوم نبود که نماز جمعه دیگه به هم نریزه یا تو شهرستان‌های دیگه هم بشه کنترل کرد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که خود سیاست مقابله با اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 را رهبری میکرد، یک سال پس از انتخابات و به مناسبت هفته دولت از جمله گفت:
کسانی که فتنه سال 88 را شروع کردند، حالا یا خودشون طراحی کرده بودن یا دیگران طراحی کرده بودن، نمیخوایم نسبتی بدیم، ولی به هر حال طراحی شده بود این فتنه، ضربه سختی زدند به کار کشور. دشمنان را امیدوار کردن، روحیه دادن به کسانی که علیه نظام اسلامی جبهه بندی کردن.
اصولگرایان که تمام امکانات رسانه‌ای را در انحصار خود دارند، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را متهم به براندازی و ارتباط با بیگانگان می‌کنند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در این باره روز شنبه به رادیو فردا گفت:
5 سال هستش که تمام وسایل ارتباط جمعی تحت اداره حکومت سعی کردن که ثابت بکنن که آقای موسوی، آقای کروبی، خان رهنورد و آقای خاتمی ضد انقلاب هستن، برانداز هستن و تهمت‌های فراوانی به اونها زدن و در چند روز اخیر شاهد بودیم که یک موج جدید از حملات آغاز شده و قسمت اعظمش دروغ‌هایی است که میخوان توجیه بکنن عمل غیرقانونی و غیر شرعی حس رو، مثل اینی که تفهیم اتهام شده به آقای موسوی و کروبی و در واقع روند قضایی آغاز گرفته و اینها در جریان بودن. آقای موسوی، آقای کروبی، خان رهنورد حاضر هستن که در یک دادگاه علنی و صالح حاضر بشن و در خطی در اونجا حاضر شدن سخنان خودشون رو خواهند گفت. خواسته اساسی این بزرگواران اجرای بدون تناظر قانون اساسی بوده.
روز شنبه میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 88 در تازه ترین پیام خود از حصر خانگی نسبت به اتهام برانداز بودن خود واکنش نشان داده و آن را ناشی از به گفته او بی تقوایی اتهام زنندگان دانسته است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود. و خبر آخر این که بهزاد پارسا، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان البرز، اعلام کرد که حجم آب موجود در سد کرج نسبت به سال گذشته 23% کاهش یافته است. آقای پارسا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که میزان بارندگی اخیر در استان البرز 42% از سال گذشته کمتر بوده و به همین دلیل وضعیت به گفته او اورژانسی آب در این استان همچنان ادامه دارد. آقای پارسا همچنین به کاهش 4% حجم آب سد طالقان اشاره کرده است. به گفته مدیر عامل آب منطقه‌ای استان البرز، با توجه به کاهش مصرف آب در فصل زمستان، این استان در فصل جاری با مشکل کم آبی مواجه نخواهد شد. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.